اپیزود 107 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1402 منتشر میشه. اپیزود 106 پرداختیم به شرح مختصری از نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی و نظم‌های دسترسی باز و دسترسی محدود و همچنین شرح مشتاق حسین خان درباره تحولات کشور بنگلادش رو ارائه کردیم. در این اپیزود میریم سراغ دو فصل از کتاب در سایه خشونت که به بررسی نظم دسترسی محدود و تحولاتش در سه کشور کنگو، زامبیا و موزامبیک اختصاص داره. دو فصلی که به دلیل ناآشنایی اغلب خواننده‌های فارسی زبان با جغرافیا، سیاست، ساختار قومی و قبیله‌ای و تحولات آفریقا فصول سخت خوانی هم هستند. واقعاً در آوردن روایتی سرراست و منسجم برای شنونده پادکست از دل این دو فصل کار راحتی نیست. آشنایی مختصر با این سه کشور میتونه کار رو راحت تر کنه. جمهوری دموکراتیک کنگو که بین سالهای 1971 تا 1997 با نام زئیر شناخته میشد، کشوری در آفریقای مرکزی. از نظر مساحت دومین کشور بزرگ آفریقاییه و 2,345,000 کیلومتر مربع مساحت داره. 1.4 برابر ایران مساحتش. 90 میلیون نفر هم جمعیت داره. 250 گروه قومی و 700 گویش و زبان محلی تو این کشور وجود دارن. سال 1879 مستعمره شده. از سال 1908 تا 1960 مشهور به کنگوی بلژیک. 1960 استقلال پیدا کرده. در 1964 شده جمهوری دموکراتیک و در 1971 اسمش شده جمهوری زئیر. شاید براتون جالب باشه که پاتریس لومونبا اولین نخست وزیر این کشور بعد از استقلال در سال 1960 همون کسیه که در تهران یک خیابون به اسمشه. سال 1997 جنگ داخلی در کنگو در گرفته و نهایتاً به صورت کشور کنگو صاحب قانون اساسی فعلی شده. تولید ناخالص داخلی اسمیش حدود 67 میلیارد دلار با سرانه 675 دلار به ازای هر نفر در سال. کشور فقیریه. پایتختش کینشازاست و همسایه‌های متعدد داره که عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، اوگاندا، رواندا، بروندی، تانزانیا، زامبیا، آنگولا و جمهوری کنگو. این جمهوری کنگو با جمهوری دموکراتیک کنگو که موضوع بحث ماست و به کنگوی کینشازا هم مشهور فرق داره. کشوری به شدت از نظر منابع طبیعی غنی و اصلی ترین صادراتش منابع خامه. ارزش منابع معدنیش حدود 24 هزار میلیارد دلار تخمین زده شده. 70% سنگ معدنی ارزشمند تانتالیت، 1/3 کوبالت دنیا و 30% از ذخایر الماس دنیا در این جمهوری دموکراتیک کنگو و 10% منابع مس دنیا رو هم داره. سرزمینی تقریبا پوشیده از جنگل و با تنوع زیستی بالا. از 1965 تا 1997 تحت دیکتاتوری موبوتو سسه سکو اداره شده و از 1996 تا 2007 در جنگ داخلی و متأثر از نسل کشی در رواندا بوده. از 2008 تا 2018 درگیر انواع منازعات بوده ولی بالاخره در 2018 انتخاباتی برگزار شده و تا الان نظام انتخاباتی توش هست. اما حتی در آخرین انتخابات، یعنی در دسامبر سال 2023 هم وقتی آقای فلیکس شیسکدی به عنوان برنده اعلام میشه، 9 نامزد مخالف بیانیه امضا میکنن و ضمن رد کردن نتایج خواهان برگزاری مجدد انتخابات میشن. یعنی 64 سال بعد از استقلال هنوز ثبات سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو در معرض خطره. اما زامبیا، کشوری محصور در خشکی در جنوب مرکز آفریقا، شمالش جمهوری دموکراتیک کنگو، شمال شرقیش کشور تانزانیا، شرقش کشور مالاوی و موزامبیک در جنوب شرقیشه. بقیه همسایه‌هاش هم عبارتند از زیمبابوه، بوتسوانا، نامیبیا و آنگولا. دونستن این همسایه‌ها مهمه. این همسایه‌ها به استثنای بوتسوانا همه به درجاتی خودشون درگیر منازعات قومی، جنگ داخلی و فقر و توسعه نیافتگی‌اند. لوزاکا پایتخت زامبیاست. سال 1964 از انگلستان استقلال پیدا کرده و از سال 1972 تا 1991 نظام سیاسی تک حزبی داشته با رئیس جمهوری به نام کاوندا. زامبیا از سال 1991 وارد نظام چند حزبی با انتخاباتی نسبتاً رقابتی در مقیاس کشورهای آفریقایی شده و رشد اقتصادی رو هم تجربه کرده. 752 هزار کیلومتر مربع، تقریبا نصف ایران مساحت داره و جمعیتش برابر 20 میلیون نفره. منابع معدنی و کشاورزی اصلی ترین منابع اقتصادی زامبیاست. تولید ناخالص داخلی اسمش حدود 30 میلیارد دلاره با سرانه 1435 دلار در سال برای هر نفر و بنابراین کشور فقیری به حساب میاد. سومین کشور که در این اپیزود بررسی میکنیم جمهوری موزامبیک. کشوری در جنوب شرقی آفریقا، شرقش به اقیانوس هند میرسه، شمالش به تانزانیا، مالاوی و زامبیا هم در شمال غربیشه. زیمبابوه در غربشه و آفریقای جنوبی در جنوب غربیشه. روی نقشه که نگاه کنید جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز آفریقاست. زامبیا در جنوب شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو و موزامبیک در جنوب شرقی زامبیا. اگه تو این سه کشور حرکت کنید از مرکز آفریقا میرسید به ساحل آفریقا در اقیانوس هند. زامبیا بین جمهوری دموکراتیک کنگو و موزامبیک واقع شده. موزامبیک از قرن 15 میلادی با ورود پرتغالی‌ها به مستعمره اونها تبدیل میشه و در قرن 20 بعد از 500 سال در سال 1975 از پرتغال استقلال پیدا میکنه. از 1977 درگیر جنگ داخلی میشه که تا سال 1992 ادامه پیدا میکنه. از سال 1994 بعد از انتخابات چند حزبی ثبات به صورت نسبی رو تجربه کرده. مساحتش 801 هزار کیلومتر مربع با جمعیت 34 میلیون نفر. تولید ناخالص داخلی موزامبیک 21 میلیارد دلاره و سرانه هر فرد 647 دلار در سال. منابع بزرگ انرژی داره و یکی از تولید کننده های بزرگ گاز مایع، توریسم و منابع محیط زیستی هم از دیگر منابع ثروت موزامبیکه. همین مشخصات حداقلی رو از این سه کشور داشته باشیم. هر سه کشور کشورهای آفریقایی وسیع، فقیر، با سابقه استعماری گسترده، درگیر در جنگ‌های داخلی با انواع گروه‌های مسلح بودن. همون چیزی که ویژگی نظم دسترسی محدود شکننده است. بعد از استقلال درگیر جنگ داخلی شدند و هر سه در دهه 1990 میلادی به ثبات نسبی رسیدن و وارد نظم دسترسی محدود پایه شدند. وضعیتی که در اون دولت مستقر شده ولی کماکان به نظم‌های دسترسی محدود بالغ گذار نکردند. حالا باید ببینیم نویسنده‌های فصول سوم و چهارم کتاب در سایه خشونت با کاربست نظریه نظم‌های دسترسی محدود در مورد این سه کشور چه رهاوردی برای اندیشه توسعه ارائه می‌کنند. انگار شرکت ها وقتی فراتر از فروش، درآمد و رونق کسب و کار نگران ایران باشند و نگاهشون به تولید از زاویه پیوند برقرار کردن با ایران، مسائلش و حتی هویت تاریخیش باشه، بیشتر میتونن منابعشون رو بر محصولات و راهکارهایی متمرکز کنن که برای ایران و ایرانی راهگشا باشه. حتی چنین نگاهی بر برنامه‌های ارتباطی شرکت‌ها با مصرف کننده هاشون هم تأثیر میگذاره. ایمن آب دقیقاً با همین هدف و رویکرد محصولاتی طراحی و تولید میکنه که دارای دو ویژگی هستن. وقتی در داخل کشور استفاده میشن با کیفیت بالا میتونن طول عمر زیادی داشته باشن و در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در این سرزمین کم آب مؤثر باشن. و وقتی که به بازارهای خارجی صادر میشن علاوه بر کیفیت و طول عمر زیاد میتونن بیان کننده هویت قابل دفاعی برای عبارت ساخت ایران باشن. تیم سازنده محصولات ایمناب بیش از هر چیز به مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست، فرهنگ و هویت ایران متعهده. به شما پیشنهاد میکنیم که صفحه اینستاگرام اونها رو دنبال کنید تا با نگاهشون به ایران و کسب و کار ایرانی بیشتر آشنا بشید. لینک های مربوط به وبسایت و صفحه اینستاگرام ایمن آب رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. ایمن آب، تولید کننده ای که دغدغه ایران داره. بررسی رو با جمهوری دموکراتیک کنگو، همون زعیر سابق یا کنگوی بلژیک شروع میکنیم. برای رعایت اختصار از این به بعد فقط میگم کنگو. نویسنده ها هدفشون از بررسی کنگو رو اینجوری بیان کردن: مرور تکامل چانه‌زنی های نخبگان قدرت و وضعیت ثبات، درگیری و دسترسی به رانت ها در کنگو از زاویه چارچوب نظام دسترسی محدود. برای انجام این کار سه رژیم حاکم بر کنگو در سالهای بعد از استقلالش تا سال 2013 رو بررسی میکنن. یک، رژیم اول از سال 1965 تا 1997 با ریاست جمهوری دیکتاتوری به نام موبوتو سسه سکو. دوم، از 1997 بعد از 9 ماه جنگ علیه موبوتو تا سال 2001 تحت حاکمیت فردی به نام لورن کابیلا که این آقا هم توسط محافظش کشته میشه. و رژیم سوم از سال 2001 به بعد که جوزف کابیلا پسر لورن کابیلا به قدرت میرسه. جوزف سال 2006 هم انتخابات رو برنده میشه و در قدرت میمونه. نویسنده های این فصل معتقدن این سه رژیم 4 ویژگی مشترک داشتن. اول، شخصی سازی قدرت در چارچوب یک حزب حاکم. دو، اتکا به وفاداری های قومی و جغرافیایی. سه، بهره گیری از انگیزه ها برای تثبیت یک گروه کوچک از نخبگان اما وفادار به خودشون. و چهارم، اتکای شدید به شرکای خارجی در موقع بحران. نتیجه این محدود کردن منافع و رانت ها به جمع محدود هم اینه که نتونستن گروه متنوعی از ذینفعان طبقه حاکم رو کنار هم جمع کنن. رانت ها رو بین جمع کوچیکی تقسیم کردن و با این تقسیم رانت منابع کافی برای انجام فعالیت های همسو با توسعه رو هم از دست دادن. دو نکته رو هم تو پرانتز بگم. اول، درباره زعیر در دوران موبوتو در اپیزود 75 پادکست تحت عنوان دولت غارتگر توضیحاتی دادم. انصافاً دولت موبوتو سسه سکو مصداق دولت ضد توسعه است. دوم، نظم‌های دسترسی محدودی که پایگاه اجتماعی گسترده‌ای ندارن و برای بقای خودشون به تعداد محدود و معدودی از نخبگان قدرت و حتی فرودستان متکی میشن، برای حفظ انسجام این جمعیت محدود در اطراف خودشون مجبورن رانتای سنگین ارائه کنن تا وفاداری زیاد هم بخرن و همین باعث میشه منابع لازم برای فراهم کردن زیرساخت یا کالای عمومی در اختیارشون باقی نمونه. به این ترتیب اون دسته نظم‌های دسترسی محدودی که اتکای شدید به پایگاه اجتماعی خیلی محدودشون دارن به دلیل این مدل توزیع رانت خصیصه ضد توسعه پیدا می‌کنن. براشون حفظ اون ائتلاف اقلیت طرفدار مهم میشه نه توسعه، و حتی گاه اصلا منابعی برای صرف کردن در مسیر توسعه باقی نمیمونه. اینجا پرانتز بسته. سرنوشت کنگو رو نمیشه جدای از منابع طبیعی عظیمش در نظر گرفت. همین منابع سبب شده غربی ها به این کشور توجه خاص داشته باشن. حکومت موبوتو هم ابتدا از حمایت خارجی برخوردار شد و در فردای استعمار ائتلافی از گروه های متکثر در قدرت سهیم شدن. حتی دولت از تحصیل کرده ها هم استفاده کرد. البته حکومت حامی پرور بود و برای اینکه پایدار بمونه جریان ثابتی از منابع احتیاج داشت. منابعی که آدم های حکومت رو به موبوتو وفادار نگه داره. درباره انتظارات موبوتو از آدماش هم نوشتن تمامی مناسب مهم بر طبق میل حاکم واگذار می شدند. بالاتر از همه آن که تأکید دائمی بر سرسپردگی و چاکری شخصی از واجبات است. کمترین سوء ظنی در زمینه سوس شدن وفاداری زمینه‌ای برای حذف فوری به شمار می آید. این چنین چاکری و این چنین چاکری همیشه در وضعیت ناامنی قرار داره. مقام دولتی که نمیدونه چه چیزی دیکتاتور رو ناراحت میکنه دست به عصا میشه و ابتکار به خرج نمیده و چون نمیدونه تا کی در قدرته سعی میکنه تا هست مالندوزی کنه. حاکم هم البته برای حفظ حکومتش مجبور به این گونه مالندوزی ها رضایت بده و بر خطاها حتی اگه دوست نداشته باشه هم خلاصه چشم بپوشه. این آدم ها فقط ابزار حفظ قدرتن و این اون وضعیتیه که در دوران موبوتو سسکو مثل بقیه دیکتاتوری ها حاکمه. مجموعه بروکرات های فاقد ابتکار عمل، وفادار اما بدون تخصص، مالندوز و فاسد در نهایت زوال نظام اداری و کیفیت حکمرانی رو رقم میزنن. این بلا رو سر حکومت موبوتو هم آوردن. دقت کنید که حتی حفظ کردن جریان منابع ناشی از منابع طبیعی مثل معدن و کشاورزی هم بالاخره تخصص و یه سطحی از سازمان و فناوری میخواد. اما اون سطح از فساد و ناکارآمدی که حکومت موبوتو در زئیر خلق کرد، جریان کسب درآمد از همین منابع رو هم مختل کرد. به تدریج شرکت‌های کلیدی که گاو شیرده اقتصاد کنگو یا زئیر بودن از کار افتادن و حکومت رفت سراغ بانک مرکزی به عنوان منبع تأمین مالی خودش. چاپ و تزریق پول منشأ رانت بعد از فروپاشی اقتصاد متکی بر منابع طبیعی بود. این پول هم طبیعی بود که سبب تورم بشه. اینجا یه پرانتز دیگه باز کنم. اگه خواستید عوارض انتشار بیرویه و فارغ از ملاحظات و صرفاً بر اساس نیاز پولی دولت رو بشناسید، اپیزود 44 با عنوان تورم و اخلاق رو بشنوید که تا به امروز بیشترین شنونده رو بین اپیزودهای ما داشته. اون اپیزود به درک ماهیت عمل دولت موبوتو از مسیر بانک مرکزی کمک میکنه. پرانتز بسته. دولت موبوتو بعدش رفت سراغ ملی کردن و مصادره اموال، اما این روند هم کمکی به دولت نکرد و حتی بعدها اموال مصادره شده رو به صاحبانش برگردوندن. اما خب اثر مصادره بر تضعیف اقتصاد باقی موند. گام بعدی رسیدن بحران بدهی‌های خارجی بود. بدهی‌هایی که دولت موبوتو به وقت روابط خوب با غرب گرفته بود. حالا سررسید شده بودن. روابط موبوتو با متحدان خارجیش و از جمله آمریکا دیگه مناسب نبود. بحران در داخل، حالا با چشم بستن غربی ها بر اتحاد نیروهای خارجی و مخالفان حمایت شده توسط رواندا، آنگولا و اوگاندا، نهایتاً به جنگ و سقوط دولت موبوتو انجامید. ارتش زئیر یا کنگو فعلی تحت شرایط بد اقتصادی و حقوقهای پرداخت نشده مستعصل‌تر از اون بود که جلوی شورشی ها رو بگیره. سه کشوری که نام بردم سیاست خارجی و سیاست امنیتی کنگو رو تهدیدی برای خودشون میدونستن و از لورن کابیلا حمایت کردن تا به قدرت برسه و در مقابل اجازه بده تا سیاست‌های امنیتی مد نظر این سه کشور پیاده بشه. رواندا در اون زمان درگیر شورش‌های قومی و نسل‌کشی‌های ما بین اقوام هوتو و توتسی بود. اوگاندا هم حمایت موبوتو از دو گروه مخالف دولت اوگاندا رو دوست نداشت. دولت موبوتو از یه گروه شورشی و انقلابی علیه دولت آنگولا هم حمایت میکرد. بنابراین هر سه کشور انگیزه های زیادی برای ساقط کردن موبوتو داشتن. لورن کابیلا هموار کننده راه بود. در کشوری که با فساد و ناکارآمدی داخلی از پا در اومده بود، یادمی مثل لورن کابیلا با حمایت سه کشور همسایه میتونست این کار رو انجام بده. نویسنده درباره اون دوران نوشته سالهای پایانی رژیم موبوتو اونقدر سخت بود که هر گونه تغییر رژیم از سوی اکثریت جامعه پیشرفت تلقی میشد و کابیلا در ابتدا بر اثر این تمایل احساس اعتماد به نفس زیادی هم داشت. یه پرانتز دیگه، حکومت‌های ناکارآمد و فاسد مثل رژیم موبوتو هم خودشون و جامعه رو به فنا میدن، هم اعتماد به نفس کاذبی به رژیم بعد از خودشون میدن. اونقدر بدن که بعدی فکر میکنه هر کاری کنه از این بدتر که نمیشه، خوبم هست. همین رژیم بعدی رو هم به فنا میده. همین اعتماد به نفس بلا سر حکومت کابیلا هم آورده. کابیلا یه عالم کنگویی های ساکن خارج و اغلب از اهالی استان محل تولد خودش یعنی استان کاتانگا رو میاره سر کار. مثل بقیه حکومت های انقلابی افراد بازمانده از رژیم قبلی هم تسویه میشن و اموال هم مصادره میشه. اموال و سازمان ها و مناصب هم غنیمت کابیلا و اطرافیانش میشن. در یک کشور استعمار زده با اون سابقه دیکتاتوری موبوتو بدون نهادهای قوی، این گونه شخصی شدن حکومت توسط کابیلا بعد از حرکت انقلابی و جنگ داخلی طبیعیه، اون هم در جایی که ساختار و سازمان نهادی دولت بر اثر سه دهه حکومت فاسد موبوتو از بین رفته بود. در دولت لورن کابیلا رانت جویی از بازمانده معادن، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی شروع میشه. همزمان نمیتونه درگیری و خشونت در شرق کشور رو هم مهار کنه. همین هم باعث درگیریش با اوگاندا و رواندا میشه. جامعه بین المللی هم به نسل کشی در رواندا حساس شده بود و دولت کابیلا هم متهم میشه که هزاران آواره رواندایی رو در اتحاد با دولت رواندا قتل عام کرده. دوباره ترکیبی از ناکارآمدی و فساد، محدود کردن حلقه توزیع رانت به نزدیکان رئیس جمهور و شرایط نامساعد بین المللی دولت کابیلا رو در معرض نارضایتی و بحران قرار میده. نهایتا هم توسط یکی از محافظاش کشته میشه. جوزف کابیلا بعد از کشته شدن پدرش به قدرت میرسه در سال 2001 در حالی که فقط 29 سالش بود. مجموعه ای از مذاکرات با نقش‌آفرینی جدی نیروهای بین المللی در آفریقای جنوبی انجام میشه و نهایتا به توافقی بین دولت کابیلا، مخالفان مسلح و غیر مسلح و جامعه مدنی کنگو میرسند. بعد از 4 دهه این نخستین بار بود که در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو دولتی فراگیر و تا اندازه‌ای انتخابی سر کار می اومد. نخبگان قدرت کنگویی در این دوران عدم همکاری بین خودشون رو مفید نمیدونستن. نه اینکه روحیه‌شون اینجوری بود، نه، به نفعشون نبود. جامعه بین المللی به دلایل مختلف حساس شده بود و گروه ها و رفتارشون رو زیر نظر داشت. همشون هم در دولت کرسی و نماینده داشتن و به نفعشون نبود که اولین گروهی باشن که ائتلاف قدرت رو به هم می‌ریزن. در اصل حالا انگیزه داشتن که همکاری کنن. به قول نویسنده های این فصل از کتاب، چنانچه مجموعه صحیحی از انگیزه ها در دسترس گروه متنوعی از فعالان در میان نخبگان قدرت قرار گیرد، امکان همکاری میان آنها هست. ولی این مسیرم ادامه پیدا نکرد و تو سال 2013 نویسنده ها معتقدند فضای سیاسی کنگو حتی برای تداوم همین ائتلاف و همکاری بین طرف ها هم مساعد نبود و به این ترتیب هر سه رژیم موبوتو، لورن کابیلا و جوزف کابیلا که در ابتدا با جمع کردن گروه هایی از نخبگان قدرت و ائتلاف سازی شروع به کار کردند، در نهایت نتونستند اون ائتلاف رو حفظ کنند و کشور در دو مقطع مهم دچار خشونت شد. سوال اینه، معضل در کنگو چی بود؟ آشکاره که حکومت کنگو بر اساس توزیع رانت منابع معدنی عمل میکنه، اما ترکیبی از رانت بانک مرکزی و رانت درآمدهای مالیاتی هم کنارش بوده. در ضمن دولت کنگو انحصارش بر ابزارهای خشونت رو هم به دلیل شورش‌ها در کشورهای اطرافش و سرایت پیدا کردن اون به داخل کشور از دست میده. هم شورشی‌های تحت حمایت همسایه‌ها و هم ضعف دولت در تأمین مالی ارتش به از بین رفتن انحصار نظامی دولت کمک می‌کنن. نکته بسیار مهمی در تجربه کنگو هست که خوب اینجا بهش اشاره کنم. وقتی دولت‌ها ساختار نهادی ضعیفی پیدا می‌کنند و از پشتوانه مردمی هم برخوردار نیستن، از تشکیل دادن ارتش قوی هم می‌ترسن. یه ارتش قوی همونقدر که ممکنه از دیکتاتور حمایت کنه، ممکنه تهدیدی برای رژیم حاکم هم بشه. به عبارتی قدرت سیاسی وقتی تن به قوی شدن ارتش میده که از امکان مهارش مطمئن باشه، اطمینان داشته باشه که ارتش انگیزه‌ای برای ساقط کردن نظام سیاسی نداره. حکومت کنگو چنین اطمینانی نداشته. اینجور حکومت‌ها ارتشی ضعیف رو حفظ می‌کنن در حدی که بتونن ازش برای سرکوب مخالفا استفاده کنن. این هم خودش البته تناقض‌آمیزه. چنین ارتشایی انگیزه در نیروهاشون برای وفاداری ایجاد نمی‌کنن. کاملا محتمله که نیروهای ارتش به شورشی‌ها بپیوندن و از ظرفیت خشونتشون علیه حکومت و مردم استفاده کنن. با همین ساز و کاره که نویسنده‌ها درباره کنگو نوشتن، امروزه نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک کنگو از قوای نظامی نامنظم و آموزش ندیده‌ای تشکیل یافته که به غارت مردم غیر نظامی میپردازند، به حقوق بشر تجاوز میکنند و قادر به حفاظت از مرزهای کشور در برابر تهاجم خارجی یا تضمین امنیت داخلی نیستند. این هم یکی از اون تناقضهای بسیار مهمیه که در کشورهای فاسد با فقدان پایگاه مردمی و فقدان توافق بین نخبگان قدرت وجود داره. در اینجا یه نکته مهم دیگه هم نهفته است. وقتی ائتلاف مسلط توافقی ندارن و توافقی هم با فرودستان وجود نداره، نهایتاً ضعف و زوالی پیش میاد که کشور رو به مرحله نظم دسترسی محدود شکننده نزدیک میکنه یا اصلا به اونجا ساقط میکنه. وضعیتی که خود ارتش به ناقض حقوق بشر، عامل تجاوز و خشونت تبدیل میشه. سربازان ارتش کنگو خودشون به نیروهای گروه‌های مسلح ضد دولت تبدیل شدن. نکته مهم اینه که وقتی ضعف و زوال امنیتی ایجاد میشه، نارضایتی از نبود امنیت و فراهم نشدن کالاهای عمومی افزایش پیدا میکنه. اوضاع به نحوی پیش رفته که دولت جوزف کابیلا برای جمع جور کردن نارضایتی‌ها مجبور شده رانت‌های بیشتری توزیع کنه. کشوری مثل کنگو با منازعات بین مرکز و پیرامون کشور هم درگیره. کارکرد مجالس استانی هم بسیار ناقص و معیوب. رانت‌های متکی به منابع منطقه‌ای هم نمیتونن ائتلافی از نخبگان ایجاد کنن. برنامه‌های استانی به ندرت اجرا میشن و تا برنامه‌ای از مرکز حمایت نشه اجرا هم نمیشه. همه این مسائل رو هم باعث شده کشوری مثل جمهوری دموکراتیک کنگو و همه کشورهایی که احتمالاً با چنین مشکلاتی مواجهن، با این سوال بزرگ مواجه بشن که چجوری میشه اشکال پایدارتری از همکاری بین نخبگان قدرت ایجاد کرد که دوره زمانی بلند مدتتری دوام بیارن و خروجی این همکاری نخبگان قدرت همسو با توسعه هم باشه. بگذارید یه مورد جالب مرتبط با این سوال رو ذکر کنم. اهدا کننده های بین المللی برای مقابله با مالاریا به کنگو پشه بند اهدا و ارسال میکنن. این پشه بند ها منافع ملموسی برای حوزه های انتخاباتی داشته. مناقشاتی پشت صحنه در گرفته بین مقامات ملی و استانی که افتخار آوردن این پشه بند ها به نام کی تموم میشه. من مثال های متعدد از چنین مناقشاتی رو تو کشور خودمون هم سراغ دارم که نمیخوام واردش بشم. مناقشاتی بر سر این که افتخار حل فلان مسئله یا رسیدن به فلان دستاورد باید به کی برسه. اما به طور کلی در نظم های دسترسی محدود حتی در این سطح که افتخار دستاوردهایی در حد پشه بند به چه کسانی میرسه مناقشه ایجاد میکنه. حالا فکر کنید در جایی مثل کنگو ایجاد هماهنگی بین نخبگان قدرت در زمینه ایجاد امنیت یا ایجاد زیرساختهای تامین کالای عمومی تا چه حد میتونه دشوار باشه. نویسنده های این فصل از عبارت جالبی برای تشریح این وضعیت استفاده کردند. میگن چالش کلیدی در حرکت به جلو جستجو برای شناسایی خوشآتیه ترین جزایر اقدام جمعی در حوزه امنیت، خلق رانت پایدار یا تأمین خدمات دولتی است. اقداماتی که به نوبه خود بتوانند از تغییر به سوی مسیرهای توسعه ملی و فروملی حکایت کنند. این چالشیه که تمام نظم‌های دسترسی محدود پایه باهاش درگیرند. یافتن جزایر اقدام جمعی، جزایری که همه نخبگان توافق کنند در اون جزیره ها مسیرهای توسعه‌ای رو مشترکاً تسهیل و طی کنن و البته ما به ازاش رانت ها رو بین خودشون توزیع کنن و البته از مسیر تحقق توسعه شرایط زندگی بهتری هم برای فرودستان ایجاد بشه. بگذارید وضعیت کنگو در طول 5 دهه از 1965 تا 2011 رو جمع‌بندی کنیم. کشوری که در فردای استعمار به استقلال که رسید از نظر بافت نهادهای حکمرانی و ظرفیت حکومت، یعنی ظرفیت تصمیم گیری، هماهنگی، تخصیص منابع و اجرای تصمیم هایی که گرفته میشه دچار ضعف جدی بود. به خاطر قرار گرفتن در منطقه پرآشوب و مملو از تکثرها و تنوعهای قومی و زبانی، خشونت هم دائم در این کشور از خارج سرایت میکرد. اون بخش از کشور که درگیر بی‌ثباتیه و بی‌ثباتی همسایه‌هاش هم بهش سرایت میکنه همواره به مانعی در برابر ثبات و همکاری‌های نخبگانی در کل کشور بدل میشه. تکثرهای قومی، ساختار توزیع رانت‌ها و اینکه ضعف نهادها مانع از قاعده‌مند شدن توزیع رانت میشه توافق نخبگانی رو هم دشوار میکنه. انتخابات در چنین محیط‌هایی که ضعف نهادی شدید دارن قادر به شکل دادن همکاری‌های نخبگان قدرت نیست. دولت‌های در قدرت همیشه سعی می‌کنن انتخابات رو منحرف کنن. دولت‌های در قدرت حتی تلاش می‌کنن از رانت‌ها برای خرید رأی هم استفاده کنن. همونجور که دولت جوزف کابیلا از قرارداد با چینی‌ها و واگذاری بهره برداری از معادن در مقابل ایجاد جاده و سایر زیرساخت‌ها برای تأثیرگذاری بر آرا استفاده کرده. سوال بسیار دشوار و ناظر بر وجه عملی سیاست در کشوری مثل جمهوری دموکراتیک کنگو اینه که چجوری میشه در کشوری که تا این حد دچار بی‌ثباتیه و به تبع اون انگیزه های کنشگرهای سیاسی خیلی کوتاه مدت و فرصت طلبانه است و دنبال سرمایه گذاری بلند مدت نیستن جهتگیری توسعه‌ای ایجاد کرد. این روی کرد به رانتجویی فرصت طلبانه کشور رو از وضع فعلیش هم به سطح بدتری میتونه سوق بده. در سال انتشار کتاب، یعنی سال 2013، نویسنده های این فصل نوشتن در حال حاضر به نظر میرسد نخبگان اصلی قدرت به جای آماده ساختن شرایط برای بهبود دورنماهای میان مدت و بلند مدت تر بیشتر بر روی استخراج فوری رانت ها جهت پایداری یک ائتلاف شکننده و ثروتمند ساختن خود تمرکز دارند. مصیبت اینه که تشدید رانتجویی فرصت طلبانه به واسطه بی‌ثباتی و اثر بی‌ثباتی بیشتر بر رانتجویی فرصت طلبانه چرخه قهقراییه و میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. سوال مهمی که اینجا پیش روی نظریه نظم‌های دسترسی محدود قرار میگیره اینه: تحت چه شرایطی، بالاخص در چه مقاطعی از تحولات سیاسی یا حتی شرایط بین‌المللی، رویکرد نخبگان قدرت به رانتجویی از فرصت طلبانه به میان مدت و بلند مدت تغییر میکنه و چجوری میشه پایدار ساختن تولید رانت رو در چنین محیط‌های بی‌ثباتی دنبال کرد؟ پاسخ نویسنده های فصل اینه که عامل مداخله یا تعامل خارجی به وضوح در مورد خاص کنگو نقش مهمی ایفا میکنه. نتیجه گیری دیگه ای هم دارن که به گمان من خیلی اراده گرایانه است اما ظاهرا ناگزیر به نظر میرسه. نوشتن تا زمانی که ائتلاف حاکم حقیقتا به این باور نرسیده که منافعش نخست از طریق تحکیم اتحادهای سیاسی موجود و سپس تلاش‌های راستین دراز مدت به منظور اداره کشور به صورتی توسعه محور تأمین می‌شود، دورنمای شکل‌گیری ائتلاف‌های بیشتری از نخبگان در ابهام باقی خواهد ماند. سوال بزرگ و البته تلخ اینه که خب اگه نخبگان به این باور نرسیدن چی؟ و به دنبال اون این سوال پیش میاد که نخبگان توسعه‌گرا، اونایی که درد کشورشون رو دارن، چه باید بکنن؟ در عرصه سیاست عملی در کشورهایی که نخبگان به باور متناسب با توسعه نمیرسن چه باید کرد؟ دورنمای پاسخ به چنین سوالی وقتی تاریک‌تر میشه که خودمون رو جای مردم کنگو در 1997 بگذاریم. اون سال حکومت سراسر تباهی و فساد موبوتو بعد از 32 سال ریاست جمهوریش فرو پاشید و مرد مبارز ساقط کننده موبوتو یعنی لورن کابیلا به قدرت رسید. اما همون مسیر رو تکرار کرد. وقتی لورن کابیلا کشته شد، مسیری تقریبا مشابه توسط پسرش تکرار شد. این مسیرها با فراز و نشیب‌های تا به امروز ادامه داشتن و هنوز توافقی بین نخبگان قدرت وجود نداره و همونجور که گفتم کاندیداهای اپوزیسیون در انتخابات دسامبر 2023 نتایج انتخابات رو نپذیرفتن. میراث نهادی و تاریخی کشورهایی مثل جمهوری دموکراتیک کنگو ظاهراً خیلی بزرگتر از اونه که به راحتی حتی با استقلال یا با برگزاری انتخابات تأثیرگذاریشون رو بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور از دست بدن. انگار شرکت‌ها وقتی فراتر از فروش، درآمد و رونق کسب و کار نگران ایران باشند و نگاهشون به تولید از زاویه پیوند برقرار کردن با ایران، مسائلش و حتی هویت تاریخیش باشه، بیشتر میتونن منابعشون رو بر محصولات و راهکارهایی متمرکز کنن که برای ایران و ایرانی راهگشا باشه. حتی چنین نگاهی بر برنامه‌های ارتباطی شرکت‌ها با مصرف کننده هاشون هم تأثیر میگذاره. ایمن آب دقیقاً با همین هدف و رویکرد محصولاتی طراحی و تولید میکنه که دارای دو ویژگی هستن. وقتی در داخل کشور استفاده میشن با کیفیت بالا میتونن طول عمر زیادی داشته باشن و در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در این سرزمین کم آب مؤثر باشن. و وقتی که به بازارهای خارجی صادر میشن علاوه بر کیفیت و طول عمر زیاد میتونن بیان کننده هویت قابل دفاعی برای عبارت ساخت ایران باشن. تیم سازنده محصولات ایمناب بیش از هر چیز به مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست، فرهنگ و هویت ایران متعهده. به شما پیشنهاد میکنیم که صفحه اینستاگرام اونها رو دنبال کنید تا با نگاهشون به ایران و کسب و کار ایرانی بیشتر آشنا بشید. لینک های مربوط به وبسایت و صفحه اینستاگرام ایمن آب رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. ایمن آب، تولید کننده ای که دغدغه ایران داره. بعد از بررسی تاریخ کنگو بعد از استقلال. حالا بریم سراغ نظم دسترسی محدود در زامبیا و موزامبیک به قلم برایان لوی. لوی در ابتدای روایتش از زامبیا و موزامبیک نوشته در نظم‌های دسترسی محدود ثبات سیاسی منوط به همکاری مؤثر میان فرادستان در زمینه دسترسی و توزیع رانت‌های اقتصادی است، به صورتی که رقابت بر سر رانت‌ها خطر اختلال خشونتبار در نظم اجتماعی موجود را در بر دارد. و ادامه میده نظام‌های دسترسی باز فقط به عنوان نقطه اوج و محصول نهایی یک فرایند تاریخی طولانی و کاملاً گریزناپذیر پدید می‌آیند که در خلال آن سه شرط ضروری آستانه ورود نهادی نمی‌شوند. لوی سعی کرده با لنز نظم دسترسی محدود به نهادهای سیاسی، منابع رانت، چگونگی تخصیص رانت، ائتلاف‌های فرادستان و خطر فرادستان ناراضی از تقسیم رانت به تو کشور زامبیا و موزامبیک نگاه کنه. همینجا توضیح بدم اون سه شرط ضروری آستانه ورود به نظم دسترسی باز رو هم در اپیزودهای 89 تا 95 توضیح دادیم و هم در اپیزود 106 مختصری ازش گفتیم. اما ادامه، یکی از نقاط تمایز نگاه برایان لوی تمرکز بر مفهوم توازن‌های دوگانه است. قبلا در اپیزودهای 89 تا 95 در شرح کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی این مفهوم رو مفصل شرح کرده بودیم، به این معنی که نظام‌های دسترسی محدود و دسترسی باز دو دسته نهادهای سیاسی و اقتصادی همراستا با هم دارند و برای مثال نهادهای اقتصادی دسترسی باز مثل تأسیس و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی نمیتونن در دل نهادهای سیاسی دسترسی محدود ادامه حیات بدن. عکسش هم صادقه. نهادهای سیاسی دسترسی باز مثل دموکراسی، احزاب سیاسی مستقل، تشکل‌های فارغ از مداخله قدرت سیاسی و انتخابات سالم هم نمیتونن بدون حضور نهادهای اقتصادی دسترسی باز وجود داشته باشند یا ادامه حیات بدن. لوی با تکیه بر مفهوم توازن دوگانه معتقده تداوم در نظم اجتماعی و سیاسی بدون خشونت مستلزم توازن بین چهار عنصره: یک، نهادهای سیاسی رسمی، دو، نهادهای اقتصادی رسمی، سه، گروه‌های فرادست اصلی داخلی و چهار، منابع رانت. این توازن که به هم بریزه خشونت به قاعده بازی تبدیل میشه. حالا ببینیم لوی با عینک توازن دوگانه چگونه تجربه تاریخی زامبیا و موزامبیک رو تحلیل میکنه. موزامبیک به علت داشتن ساحل طولانی در شرق آفریقا و حاشیه اقیانوس هند برای استعمارگرها خیلی جذاب بوده. در مسیر شرق به غرب هم گذرگاهی برای ورود به مرکز آفریقا از طریق رودخانه ها بود، آبراه هایی که ابتدا باهاش برده و آج حمل می شد. حتی تا امروز هم جهتگیری جغرافیایی کشور موزامبیک شرق غربیه و هیچ زیر ساخت جاده‌ای شمال و جنوب کشور رو به هم وصل نمی کنه. این نکته در خصوص میراث زیر ساختی و میراث نهادی که از تاریخ به کشورها ارث میرسه خیلی میتونه جالب توجه باشه. زامبیا در مرکز قاره آفریقا کشوری محصور در خشکیه، کشوری که بر اثر تمهیدات بریتانیا برای مقابله با تهدیدات استعماری آلمان، بلژیک و پرتغال علیه مستعمرات خودش در جنوب آفریقا شکل گرفته. در اصل بریتانیایی ها اونجا یک کشور سرهم بندی کردند تا مانع از دسترسی آلمان، بلژیک و پرتغال به مستعمره اصلیشون در جنوب آفریقا یعنی آفریقای جنوبی بشن. زامبیا قبل از استقلال به رودزیای شمالی مشهور بود و کشوریه که به قول لوی وسیع و با جمعیت‌های بومی پراکنده متعددیه که غیر از ارباب استعمارگرشان اشتراک چندانی با هم نداشتند. این نشون دهنده بنیان بسیار ضعیف ملت سازی در این کشور آفریقایی هم هست. کشوری با این مشخصات بر اثر کشف معادن مس به یک بار شهرنشین هم میشه. در دهه 1950 نصف جمعیت زامبیا شهرنشین شده بود که بسیار رقم بالایی نسبت به کشورهای توسعه نیافته در اون تاریخ. در مقابل زامبیا که با مس صنعتی میشه، موزامبیک مبتنی بر کشاورزی بوده و عمده جمعیتش روستایی. ولی خب پایان دوران استعمار هر دو کشور علارغم اینکه یکی صنعتی بود و یکی کشاورزی، فقیر بودن و با یه مشخصه خیلی مهم: نابرابری شدید بین جمعیت بومی و جمعیتی که با ملیت کشور استعمارگر به صورت مستعمره نشین در این دو کشور ساکن بودند. پس دو کشور با فقر شدید جمعیت بومی و نابرابری زیاد وارد دوران پسا استعمار میشن. زامبیا سال 1964 و موزامبیک 10 سال بعدش. زامبیا با مجموعه ای از نهادهای دموکراتیک دسترسی باز وارد دوران پسا استعمار میشه. وقتی میگیم مجموعه از نهادهای دسترسی باز دموکراتیک، منظورمون عمدتاً انتخاباته و البته یک بوروکراسی که از دوران استعمار بریتانیا در این کشور باقی مونده بود. این دوران بین 1964 تا 1972 یعنی 8 سال طول میکشه، اما خیلی زود معلوم میشه که نمیتونن ثبات بین فرادستان رو این نهادها ایجاد کنن. دوره دوم سیاسی در این کشور در سال 1972 با یه قانون اساسی مبتنی بر نظام تک حزبی و گسترش سیطره دولت بر اقتصاد شروع میشه و تا سال 1990 هم دوام میاره، یعنی 18 سال. یعنی دورانی از نظم دسترسی محدود پایه در این کشور 18 سال دوام میاره. دوران سوم از دل بحران دوران دوم در سال 1991 با انتخابات چند حزبی و آزادسازی سریع بازارها شروع میشه. از اون دوران به بعد هم بارها شاهد انتقال قدرت غیر خشونت آمیز بوده زامبیا، اما خب رؤسای جمهورش مرتب به فساد متهم شدن، از قدرت خلع شدن و شاهد اقدام رؤسای جمهور برای تغییر قانون اساسی و موندگار کردن خودشون در قدرت هم بوده. یکی از اثراتی که استعمار در این گونه کشورها باقی میگذاره، متحد شدن گروه‌های متفاوت با تفاوت‌های واگرا و حتی متضاد علیه استعمار برای رسیدن به استقلاله. اما به محض رسیدن به استقلال، اختلافات این گروه‌های متضاد و واگرا سر باز می‌کنه و انشقاق شروع میشه. یه پرانتز اینجا باز کنم، انقلاب ها علیه حکومت های اقتدارگرا و دیکتاتوری هم همین وضعیت رو دارن. برای نگاه کردن به یه تحلیل درخشان درباره این خصیصه میتونید نگاه کنید به کتاب مقاومت شکننده نوشته جان فران، جامعه‌شناس آمریکایی که درباره تحولات اجتماعی و انقلاب ها در ایران نوشته شده. پرانتز رو ببندیم. مشکل دیگه این کشورها ناشی از تغییرات غیر عمیق در اونهاست. برای مثال وقتی زامبیا مستقل شد، قانون اساسی دموکراتیک و انتخابات هم برقرار شد، اما ترکیب نهادهای سیاسی و فرادستان یه جوری باقی موند که همه رانت‌های سابق در دست فرادستان باقی موند. یعنی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی توازنی به وجود نیومد. نهادهای سیاسی به دسترسی باز تبدیل شدن، یعنی قانون اساسی و انتخابات پدید اومد، اما نهادهای اقتصادی کماکان انحصارگر و در دسترس فرادستان باقی موندن، اون هم فرادستان سفید مستعمره نشین. لوی به نکته مهم دیگه هم در خصوص زامبیا اشاره کرده. کشوری که با اون قومیت‌های ناهمگون و فاقد احساس مشترک ملی شکل میگیره، دوچار بحران هویت ملی هم بوده. معتقده حتی یک حزب سیاسی دارای هر گونه حسی از منفعت مشترک ملی در زامبیا وجود نداشت. باز یه پرانتز باز کنم، نمیدونم این اپیزود چرا انقدر پر پرانتز شده. به هر حال وجود داشتن احساس مشترک ملی، وجود داشتن عاطفه‌ای که انسان‌های کشوری رو به هم متصل کنه، سرمایه بزرگیه که برخی کشورها از اون محرومن و موجودیت‌های مختلفی از سرنوشت مشترک تاریخی گرفته تا زبان، موسیقی، دستاوردهای اقتصادی و هر چیزی که احساس و عاطفه مشترک بر محور سرنوشت مشترک یک کشور ایجاد کنه، در همین راستا خیلی اهمیت داره. قدر این مشترکات ملی رو باید دونست. پرانتز بسته. طبیعیه که در زامبیا با اون سوابق مناقشه پس از رفع شدن خشونت استعمار شروع شد. عدم توازن نهادهای سیاسی دسترسی باز با اقتصاد دسترسی محدود بی‌ثباتی خلق کرد و رئیس جمهور وقت برنامه‌اش برای دولتی کردن اقتصاد رو اعلام می‌کنه. شرکت‌های خارجی رو هم مجبور کردن سهامشون رو به دولت بفروشن. سال 1971 شرکت‌های بیمه و ساختمانی ملی اعلام میشن. سال 1965 یک سال بعد از استقلال جمعیت مهاجرنشینی در رودزیای جنوبی اعلام استقلال میکنه و 15 سال درگیری نظامی در منطقه رو رقم میزنه و رفراندومی در سال 1969 برگزار میشه که همون قانون اساسی بازمونده از عصر خروج از استعمار رو هم تضعیف میکنه. این میبینید که یواش یواش اون نهادهای سیاسی نظم دسترسی باز به ارث رسیده در عصر پسا استعمار دارن قدرتشون رو از دست میدن. بی‌ثباتی نهایتاً در 1972 منجر به غیرقانونی شدن تمام احزاب میشه. فقط یه حزب باقی میمونه به نام حزب متحد استقلال ملی. اینجا دوباره یه پرانتز باز کنم. دقت کنید وقتی توافقی بین نخبگان شکل نمیگیره و بازی سیاست به سمت بی‌ثباتی میره، خیلی زود برچیدن احزاب و رفتن به سمت نظام تک حزبی یه از همین اولین گام های بسته شدن فضا و ایجاد یک نظم دسترسی محدوده. پرانتز بسته. زامبیا در عرض کمتر از یک دهه میراث دموکراتیک و رقابت انتخاباتی چند حزبیش رو به فراموشی میسپره. یه واقعیت اقتصادی خیلی مهم هم در این مسیر نقش داشته. در میانه دهه 1970 قیمت مس در بازار جهانی سقوط میکنه. اصلی ترین منبع رانت در اصل با محدودیت مواجه میشه. از نظر لوی تشکیل حکومت تک حزبی تلاشی بود برای جمع کردن همه نخبگان زیر یک سقف برای توزیع رانت و تبدیل کردن دستگاه اداری دولت به ابزاری برای حامی پروری. حالا نظم دسترسی محدودی زیر یک حکومت تک حزبی شکل گرفته بود که رئیس جمهورش به صراحت به وزراش میگفت وفاداری به حزب حاکم معیار نخست برای انتصابهای درون ادارات دولتی خواهد بود. خب عاقبت این نوع حکمرانی حامی پرور هم معلومه. ما قبلا تو حکومت موبوتو دیدیم این رو. سال 1991 و 26 سال بعد از استقلال درآمد سرانه زامبیا رسیده بود به 390 دلار که از 540 دلار 26 سال قبلش هم کمتر بود. طبیعی بود که در چنین وضعی شورش‌های قضا و بی‌ثباتی و حتی کودتا هم از راه برسه، هرچند کودتا البته موفق نشد. تحولات سال 1991 و دوباره رفتن به سمت نظام چند حزبی انتخاباتی محصول همین وضعیت بی‌ثباتی بود. شکست اون نظم دسترسی محدود مبتنی بر نظام تک حزبی سه علت اصلی داشت. اول، کاهش شدید قیمت مس در میانه دهه 1970، اونم در کشوری که 90% منابع ارزش از مس تأمین می‌شد. علت دوم، ناتوانی سیاستگزارای زامبیایی در تطبیق دادن شرایط اقتصادی با سقوط قیمت مس بود. نتونستن هزینه ها رو کم کنن در حالی که درآمد کم شده بود. رفتن سراغ استقراض خارجی. تا سال 1986 و فقط ظرف 6 سال مقدار قرضای خارجی از 61% به 317% تولید ناخالص ملی زامبیا رسید. یعنی یه چیزی حدود 6 برابر شدن در 6 سال. عامل سوم اما خیلی مهمتر بود. حزب متحد استقلال ملی، یعنی همون تک حزبی که قدرت رو در دست داشت، ظرف چند سال به یه موجودیت سیاسی تبدیل شده بود که اعضای خودش هم بهش تعهد نداشتن، چه رسه به اینکه جامعه زامبیا خودش رو به اون متعهد بدونه. سال 1982 عضویت جوانان زامبیایی در حزب فقط به 89 هزار نفر میرسید، در حالی که کشور 3 میلیون جوان داشت. این رو بگذارید کنار فشاری که فرادستان می آوردن تا از طریق همین تک حزب باقی مونده منافعشون رو دنبال کنن. اصلا دیگه فضایی باقی نمونده بود که حزب برنامه و سیاست تنظیم و تصویب کنه. در چنین اوضاعی تنها ابزار مؤثر برای حفظ ثبات حامی پروری در بین فرادستان سهامدار قدرت. از توسعه یا خیر جمعی هم خبری نبود، بلکه سیاست تقلیل پیدا کرده بود به دادن مستمر رانت برای حفظ ائتلاف مسلط. توزیع رانت بین فرادستانی که در یک کشوری با تکثر قومی بسیار زیاد هر کدومشون در جایگاه‌های قومی خاصی قرار گرفته بودن و خلاصه جا خوش کرده بودن. هر سیاست اقتصادی تحت تأثیر خلق و توزیع رانت مورد نیاز برای مدیریت سیاسی بین این جایگاه‌های قومی قرار می گرفت. ببینید خیلی روشنه که وقتی قرار باشه با توزیع رانت بین فرادستانی از اقوام متعدد و مخالف خشونت مهار بشه و کشورم بحران هویت ملی داشته باشه، هیچ نگرش ملی وجود نداشته باشه و فقط مطالبه توزیع رانت وجود داشته باشه، اصلا نمیشه سیاست اقتصادی منسجمی برای توسعه رو خلق و دنبال کرد. طبیعی بود که وقتی مقدار رانت ها خیلی کاهش پیدا کنه حفظ همین وضعیت هم دشوار میشه و اتفاقات سال 1991 به همین مربوط میشد. از 1991 که بحران پدید اومد دوباره تلاش شد تا این ائتلاف در قالب یک انتخابات چند حزبی با نظم دسترسی محدود پایه بازسازی بشه. همزمان هم تلاش کردن اصلاحات نظام اقتصاد بازار رو اجرا کنن. با این حال تا ابتدای دهه 2010 و تا به امروز زامبیا یک نظم دسترسی محدود بالغ هم به حساب نمیاد. سرنوشت خصوصی سازی در زامبیا که بعد از سال 1991 اجرا شده هم این بوده که شرکت‌های سابقا دولتی در برابر قیمت ناچیز به مالکیت خصوصی افراد خاص در اومدن. قراردادهای دولتی هم رفتن سمت مقامات دولتی و شخص رئیس جمهور هم روی منابع صندوقی به نام صندوق در اختیار رئیس جمهور مسلطه. از اسم صندوق معلومه که کارکردش میتونه چی باشه، صندوق در اختیار رئیس جمهور. و یه عالمه هم فرصت برای فساد هست، فساد در واگذاری معادن و کشت ده برابر شده پنبه هم کاملا مشهوده. بوروکراسی زامبیا هم در طول این سالها حتی نسبت به سالهای اولیه پس از استقلال بدتر شده. بد نیست سازوکار این زوال بوروکراسی رو هم در یه پرانتز مختصر اشاره کنم، ما که توی این اپیزود پرانتز زیاد داشتیم. وقتی توافقی بین فرادستان بر سیاستهای توزیع رانت و همزمان جهتگیری به سمت توسعه وجود نداشته باشه و صرفاً توزیع رانت برای جلوگیری از بروز خشونت و درگیری مثلا بین اقوام متعدد زامبیا صورت بگیره، عقلانیت بوروکراتیک دیگه به درد نمیخوره، به کار نمیاد و مانع محسوب میشه. بوروکراسی دائم تضعیف میشه تا به این نوع توزیع رانت تن بده، یا بوروکرات‌های واقعی بوروکراسی رو ترک میکنن یا به این نوع توزیع رانت تن میدن. بنابراین تحت شرایط فقدان توافق فرادستان برای توزیع رانت مولد توسعه، بوروکراسی از بین میره. طبیعیه که در چنین شرایطی ظرفیت تأمین کالاهای عمومی هم کاهش پیدا میکنه. اصلاحات نهادی هم به مشکل برمیخوره. مثال بارزش در زامبیا فقدان تصویب قانونی درباره کشت پنبه است که شرایط نهادی پایدارتری برای این منبع درآمد تازه ایجاد شده در این کشور ایجاد کنه. در حالی که محصول پنبه از 1994 تا 2005 تقریبا 10 برابر شده، اما فشار لابی های مختلف که هر کدوم منافعی برای خودشون دارن مانع از تصویب قانونی شده تا شرایط تولید این محصول بهبود پیدا کنه و در میانه دهه 2000 دوباره حتی کشت پنبه هم رو به بدتر شدن رفته بود. یه نمونه اعلا از تأثیر مناقشات بین فرادستان و ضررش برای زامبیا رو میشه در ماجرای عقد یه قرارداد معدنی دید. سال 1997 قرار بوده بزرگترین معدن مس زامبیا به یه شرکت خصوصی خارجی واگذار بشه. قراردادی بسته شده بود که اقلا ناظرهای خارجی اونو منصفانه میدونستن، اما در لحظه آخر دولت قرارداد رو لغو میکنه و 2 سال بعدش به قیمتی پایین‌تر با پیش پرداخت 60 میلیون دلار نسبت به قرارداد قبلی که قرار بود 150 میلیون دلار پیش پرداخت بدن و تعهدی 300 میلیون دلاری نسبت به تعهد قرارداد قبلی که 1 میلیارد دلار بود، اینو واگذار می‌کنن به یه شرکت جدید. شرکت آمریکایی برنده این قرارداد جدید هم حتی این قرارداد رو اجرا نمی‌کنه و نهایتاً معدن با یه قرارداد 35 میلیون دلار نقد و 23 میلیون دلار که در 3 سال بعدش پرداخت بشه واگذار میشه. مقایسه کنید با اون ارقام اولیه 150 میلیون دلار و 1 میلیارد دلار میرسیم به 35 میلیون دلار و 23 میلیون دلار. برایان لوی در خصوص این قرارداد نوشته جزئیات آن که کدام بازیگران محلی شخصا از این زد و بندهای گوناگون بهره مند میشدند به دلایل واضحی پر ابهام است، اما مطمئنن در تحقق این برونداد از موضوعیت برخوردار است. این حرفش اینه. اختلاف ها بین مقامات و نخبگان و فرادستان محلی باعث می شد که این قراردادها هی لغو بشن و با شرایط نازل تری و در یک رانتجویی فرصت طلبانه تری به شرکت جدیدی واگذار بشن. اما در حالی که چنین وضعیتی وجود داره، یعنی این وضع بسیار ناجور، لوی معتقده مرز بین خودی و غیر خودی در حلقه یاران رئیس جمهور زامبیا خیلی نفوذپذیر بوده. غیر خودی ها هم در شرایطی میتونستن خودی بشن و همین باعث قابل تداوم شدن نظم سیاسی در زامبیا شده. در ضمن به دلیل شدت رقابت های قومی بین فرادستان، رقابت انتخاباتی هم تنگاتنگ بوده. اسم این وضعیت رو نمیذاره نظم دسترسی محدود بالغ یا نظم دسترسی باز، اسمشو میذاره مشتری مداری رقابتی. معتقد این وضعیت یک کمی از نظم دسترسی محدود بازتره. بالاخره میشه از موقعیت غیر خودی به خودی رئیس جمهور و در رقابت تنگاتنگ وارد شد. همین به کل نظام سیاسی ثباتی داده که خواسته های فرادستان برای بهره گیری از رانت های قدرت و ثروت رو مدیریت میکنه و خشونت مهار میشه. تو این وضعیت حتی اقتصاد هم در بازه سالای 2006 تا 2009 بهبود نشون میده و با مدیریت شدن خشونت سهم سرمایه گذاری خصوصی از 7% در سال 2000 به 20% در سال 2007 افزایش پیدا میکنه. بد نیست همینجا به امری تلخ اما واقعی توجه کنیم. در حالت ایدئال، یعنی نظم‌های دسترسی باز، روندی از تصمیم‌گیری درباره توسعه و تولید اقتصادی بین فرادستان و فرودستان به وجود میاد که کل کیک اقتصاد رو بزرگتر می‌کنه و توزیع منافع بین همه بر اساس رقابت صورت می‌گیره. رقابت جایگزین اعمال یا تهدید به اعمال خشونت میشه. اما در نظم‌های دسترسی محدود مثل زامبیا چنین چارچوب نهادی در دسترس نیست. ساختار توزیع رانت که مانع از بروز خشونت میشه، نه رقابت به جای خشونت. در چنین شرایطی اگه توافقی وجود داشته باشه که خشونت رو مهار کنه، مثل همین سالایی که بالاتر درباره زامبیا گفتیم، درسته که کماکان رانت بین فرادستان توزیع میشه، اما فقدان خشونت باعث افزایش سرمایه گذاری میشه و کیک اقتصاد بزرگتر میشه. درسته که اقتصاد با رقابت آزاد بین همه بزرگتر نشده. اصلا فرودستان رو که در بازی اقتصاد و نهادهای سیاسی راه نمیدن. ولی توافق بر اثر ساختار توزیع رانت بین فرادستان باعث رشد میشه. اما به هر حال رشد به جای فقر بیشتر نشسته. در چنین وضعیتی کماکان رانت بین فرادستان حتی بیرون از مکانیسم رقابت توزیع میشه، اما نمیشه انکار کرد که رشد به جای فقر بیشتر نشسته. حتما این رشد متوازن نیست، اما بهتر از فقر بیشتره و در اپیزودهای 89 تا 95 نشون دادیم که در صورت تداوم این وضعیت تحت شرایط خاصی ممکنه شرایط گذار به نظم دسترسی محدود بالغ و بعد گذار به نظم دسترسی باز پیدا بشه. میشه این وضعیت رو از نظر اخلاقی محکوم کرد، اما اینجا بحث اخلاق نیست بلکه سازوکارهای واقعی دنیای نظم دسترسی محدود و سیاست و اقتصاد در چنین نظمهایی مطرحه. بعد از ارائه شرحی از زامبیا، حالا بریم و روایتی از موزامبیک بشنویم. مستعمره‌ای که از 1951 رسماً یکی از استانهای پرتغال به حساب می اومد که فرماندارش رو لیسبون تعیین می‌کرد. پرتغال هم مهاجرت از این کشور به موزامبیک رو به شدت تشویق می‌کرد. پرتغالی‌ها قطعات بزرگ زمین رو برای کشاورزی به شرکت‌های پرتغالی می‌دادن. تولید پنبه و فروشش به پرتغال اجباری بود و به شدت مانع از توسعه صنایع از جمله صنایع نساجی در موزامبیک می‌شدند تا جایی برای مصرف پنبه تولیدی در موزامبیک در این کشور پیدا نشه. نظام کار اجباری هم برقرار بود که باعث می‌شد مردای آفریقایی رو مجبور کنن 6 ماه از سال با حقوق ماهیانه 3 دلار برای پرتغالی‌ها کار کنن. مردان موزامبیکی رو مجبورم میکردن در معادن آفریقای جنوبی کار کنند و بخشی از دستمزدشون رو هم صاحب میشدن. فقط بعد از سقوط دولت اقتدارگرای پرتغال در دهه 1970 بود که در سال 1974 به موزامبیک استقلال داده شد. سازمانی که قدرت رو بعد از استقلال در دست گرفت اسمش بود جبهه آزادسازی موزامبیک، یا به اختصار بهش میگفتن فریلیمو. این جبهه به محض اینکه به قدرت رسید رفت سراغ تحکیم نظم دسترسی محدود با نهادهای اقتصادی و سیاسی متفاوت از اون چه در موزامبیک وجود داشت. قبلا دیدید که وقتی زامبیا مستقل شد نهادهای اقتصادی و سیاسی نظم دسترسی باز رو به ارث برد که البته 10 سال هم دوام نیاوردن، اما در موزامبیک نهادهای نظم دسترسی محدود از همون اوایل استقلال مستقر شدن. دوباره یه پرانتز، با فروپاشی نظم‌های دسترسی محدود احتمال جایگزینی با نظم‌های دسترسی محدود بسیار بیشتره و حتی به شرط برقراری نظم‌های دسترسی باز نظیر اونچه که در موزامبیک مستقر شد احتمال بقای اونها کمه، حتی ممکنه دچار خلأ نهادی هم بشن و هیچ نظم جایگزینی اصلا پدید نیاد و به شرایط نظم دسترسی محدود شکننده سقوط کنن. همونجوری که بعد از استقلال موزامبیک حملات به افراد و دارایی‌های مستعمره نشین‌های سفیدپوست بالا گرفت و بخش زیادی از مهاجران سفید کشور رو ترک کردند و کشوری که عملاً با حضور پرتغالی‌ها به عنوان یک استان پرتغال اداره می‌شد حالا در اداره کردن خودش هم مشکل داشت. لوی میگه فریلیمو در چنین شرایطی کشور رو سرهم بندی می‌کرد. بعد از استقلال موزامبیک یه رژیم تک‌حزبی مارکسیست لنینیست وفادار به شوروی در موزامبیک به قدرت می‌رسه. باور به ایدئولوژی مارکسیستی کشور رو به سمت دولتی کردن اقتصاد هم پیش می‌بره. 8 سال بعد از استقلال موزامبیک دولت 70% اقتصاد کشاورزی رو هم اداره می‌کرد. مستقیم خودش اداره می‌کرد. اما مسئله موزامبیک فقط ناکامی‌های اقتصاد دولتی نبود، بلکه بلندپروازی‌ها و سختگیری‌های ایدئولوژیک فریلیمو توافق بین فرودستان رو هم به هم می‌ریخت. اینجا هم به نوعی اون اتحاد قبل از استقلال بین فرادستان که قبلا توضیحش رو دادم بعد از استقلال فرو پاشید. وضعیت به سمت وخامت جنگ داخلی پیش رفت. این جنگ در سالهای 1984 تا 1992 یعنی ظرف 8 سال باعث شد 900 هزار نفر کشته بشن و 4 میلیون آواره، یعنی تقریبا 1/3 جمعیت کشور در موزامبیک پدید بیاد. سوال اینه که چرا در موزامبیک بعد از استقلال جنگ در گرفت؟ چون رژیم های اقلیت سفید پوست در آفریقای جنوبی و رودزیا یا همین زیمبابوه فعلی از قدرت گرفتن یه حکومت مارکسیست لنینیست در مرزهای خودشون به شدت ترسیده بودن. دهه 1980 زمان جنگ سرد و ترسیدن از مارکسیسم تحت حمایت شوروی بود. شورشی با عنوان رنمو تا تحت حمایت خارجی علیه فریلیمو شروع شد. اما مسئله فقط حمایت خارجی از شورش نبود. فریلیمو میخواست تحت هدایت ایدولوژی مارکسیسم زمین‌های فرادستان مناطق مرکزی کشور رو ملی کنه و شورشیان تحت حمایت خارجی هم از همین وضعیت برای اقدام علیه فریلیمو بهره بردن. جنگ داخلی در گرفت و وقتی پایان گرفت که رهبری فریلیمو اصلاحاتی رو پذیرفت. اصلاحاتی که برخلاف ایدئولوژی انحصارگرایی ابتدایی مارکسیست-لنینیست، تکثرگرایی اقتصادی و سیاسی بسیار بیشتری رو به رسمیت میشناخت. در بعد بین المللی هم شوروی در انتهای دهه 1980 فرو پاشید و ایدئولوژی مارکسیست-لنینیست دیگه اون جذبه جادویی قبلیش رو هم نداشت. در ضمن فریلیمو پذیرفت که دیگه حزب کنگره ملی آفریقا که در اون زمان با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مبارزه میکرد نتونه از خاک موزامبیک علیه رژیم آپارتاید استفاده کنه و در مقابل رژیم آفریقای جنوبی هم حمایت از شورشیای رنامو رو قطع کرد. وقتی این شرایط ایجاد شد، یعنی هم فریلیمو تکثرگرایی بیشتر رو پذیرفت و هم فریلیمو و رنامو تحت تأثیر جریان‌های بین‌المللی از مواضعشون کوتاه اومدن. پیمان صلحی بین اونها با وساطت واتیکان منعقد شد و قرار بر برگزاری انتخابات هم تثبیت شد. اولین انتخابات رو فریلیمو برنده شد و بعد از اون تا به امروز انتخابات برگزار شده و حدود 30 ساله که انتخابات برگزار شده. 4 تحول در فریلیمو صورت گرفته تا دوره 30 ساله اخیر امکان پذیر شده. 1. حمایت فریلیمو از انتخابات چند حزبی. 2. دست کشیدن از کنترل دولتی اقتصاد. 3. فریلیمو ارتباط خودش با رهبران جامعه روستایی رو از دشمنی علنی که در دهه 70 و 80 داشت به تلاش برای جلب مشارکت همین رهبران روستایی در اداره کشور تغییر داده. یادتون هست که گفتیم موزامبیک بنیان کشاورزی داشت و زمیندارها در اون نقش مهمی ایفا می‌کردند. ایدئولوژی مارکسیستی از در دشمنی با این افراد در اومده بود، اما فریلیمو بالاخره پذیرفت که از طریق تأسیس شوراهای مشورتی فراگیر نظر این گروه یعنی زمیندارها رو در اداره کشور لحاظ کنه. 4. تحول مربوط بود به ساختار خود فریلیمو. این حزب از یه مجموعه بسته با عضویت حدوداً 100,000 نفر به یه حزب بازتر با عضویت 1.4 میلیون نفر تبدیل شد. به این ترتیب در هر 4 تحول میشه دید که فریلیمو دایره توافق با فرادستان رو گسترش داده، هم در قالب پذیرش رهبران روستایی زمیندار، هم در کنار گذاشتن ایدئولوژی مارکسیستی کنترل دولتی اقتصاد و هم در زمینه پذیرش بیش از 1 میلیون نفر در درون حزب. برقراری آرامش در موزامبیک فقط به تحول در فریلیمو احتیاج نداشته، بلکه جنبش مخالف رنامو هم باید از مواضعش کوتاه می اومد. شورشی های رنامو میپذیرن که دست از خشونت بکشن، نتایج انتخابات رو بپذیرن و در پارلمان هم مشارکت کنن. از سال 1994 که چنین توافقی حاصل شده، ابزارهایی برای بازسازی اقتصاد هم در اختیار موزامبیک قرار گرفته. سرمایه‌گذاری خارجی ها در شراکت با شرکای محلی اولین منبع بازسازی اقتصادی بوده. سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی در صنایع آلومینیوم یکی از اینهاست، به همراه کمک‌های خارجی که عمدتاً صرف توسعه اجتماعی در این کشور فقیر شده. در سال‌های بعد از توافق بین فریلیمو و رنامو، نوعی توازن و رقابت تنگاتنگ بین این دو گروه سیاسی تضمین کننده سطحی از پاسخگویی نسبی فریلیمو هم بوده. فریلیمویی که در همه این سالها در قدرت بوده، اما به تدریج جریان رنامو تضعیف شده و به عقیده برنارد لوی باید دید که چگونه تحکیم قدرتی در فریلیمو که ممکنه تحکیم قدرت شخصی باشه میتونه توازن رو به هم بزنه و پاسخگویی و شفافیت بین فرادستان یعنی بین فریلیمو و رنامو رو تضعیف کنه. کاملا آشکاره که تحت شرایط داخلی عمدتا ناشی از کوتاه اومدن فریلیمو و رنامو از مواضعشون و شرایط بین المللی مثل فروپاشی شوروی و کاهش حمایت شوروی از مارکسیستای فریلیمو، توافق بین فرادستان موزامبیک ممکن شده و نوعی از توازن قوا شکل گرفته. این توازن قوا به طور نسبی تا به امروز در سال 2024 و 10 سال بعد از نوشته شدن کتاب در سایه خشونت هم دووم آورده. موزامبیک در 10 سال گذشته فقط در بازه بین 2013 تا 2019 شاهد بی‌ثباتی‌های اندک ناشی از فعالیت‌های رنامو بوده و از سال 2017 هم برخی فعالیت‌های داعش رو تحمل کرده. واقعیت اینه که ادامه ثبات و رشد اقتصادی البته پرتشویش موزامبیک در دو دهه گذشته به تداوم بین فرادستان فریلیمو و رنامو بستگی داره. جمع‌بندی درباره کنگو رو قبلا ارائه کردم و حالا میتونیم وضعیت زامبیا و موزامبیک رو مختصر مقایسه و جمع‌بندی کنیم. در گام اول میشه کاملا و روشن دید که در دو حالت بودن یا نبودن توافق بین فرادستان نتایج کاملا متفاوتی برای سیاست و اقتصاد رقم میخوره. زیاد خواهی های فرادستان و نرسیدن به توافق عاقبتش جنگ داخلی و زوال اقتصادی رو به همراه داشته و شکلی توافقات به 30 سال ثبات نسبی در موزامبیک یا افزایش رشد اقتصادی در زامبیا منجر شده. نکته دوم، توجه کردن به این واقعیت که نظم‌های دسترسی محدود هم میتونن عرصه‌هایی از گشودگی داشته باشن مهمه. در اپیزود 106 این گشودگی رو در ماجرای توسعه صنعت پوشاک بنگلادش دیدیم و در موزامبیک و زامبیا هم توافقات بین فرادستان تونست گشودگی‌های منجر به رشد اقتصادی ایجاد کنه. از طریق این گشودگی‌ها نظیر توافقات بین فریلیمو و رنامو بن‌بست‌های حکمرانی تک‌حزبی شکسته شده. نتیجه این گشودگی‌ها آزادسازی محدودی بوده که برای رقبای اقتصادی فضا و فرصت برای شکوفایی ایجاد کرده و البته تحت تأثیر ساختار نهادی این گونه کشورها نتایج همچین گشودگی‌های عادلانه بین فرادستان و فرودستان توزیع نمیشه و در صورت تداوم میتونه به بهبود وضعیت فرودستان هم بیانجامه. نکته سوم به این واقعیت برمیگرده که حزب فریلیمو از زمان برگزاری انتخابات در سال 1992 تا به امروز حاکم بر کشور بوده، اما شمولیت بیشتر و اجازه دادن به فعالیت اقتصادی و سیاسی فرادستانی که عضو فریلیمو نبودن سطحی از ثبات در این کشور ایجاد کرده که نتیجهش رشد اقتصادی و تأمین خدمات پایه‌ای برای فقرا در سطح بالاتری بود. در اصل موزامبیک با توسعه تکثرگرایی ذیل فریلیمو خودش رو بر لبه تیغ توسعه حفظ کرده و نیفتاده، هرچند به نظم دسترسی محدود بالغ هم گذر نکرده. برایان لوی معتقد زامبیا و موزامبیک گونه جدیدی از نظم‌های دسترسی محدود رو نشون میدن. نورس، ولیس و وینگست نظم‌های دسترسی محدود رو در سه مرحله شکننده پایه و بالغ طبقه بندی میکنن، اما لوی معتقده زامبیا و موزامبیک چیزی بین نظم پایه و بالغ رو نشون میدن. نظم دسترسی محدود بالغ نیستن تا ساختارهای نهادی با دوام داشته باشن و سازمانهای فرادستان خارج از چارچوب کنونی حکومت در اونها توسعه پیدا کرده باشه، اما از حد نظم دسترسی محدود پایه هم فراتر رفتن و نظام دسترسی محدود متوسط یعنی بین نظم دسترسی محدود پایه و بالغ رو ایجاد کردن، یعنی هم ضعف نهادی دارن هم نوعی از گشودگی. در این نظم دسترسی محدود متوسط رفت و آمد بین خودی ها و غیر خودی ها بیشتر صورت میگیره و همین باعث مدیریت بیشتر خشونت میشه. وقتی مرزهای خودی سفت و سخت میشه و دیگه فرادستان غیر خودی در نهادهای اقتصادی و سیاسی راه ندارن، زمینه برای بروز خشونت فراهمتر میشه. هر قدر قدرت‌های حاکم مرزهای غیر قابل نفوذ سخت‌تری بنا می‌کنند، وضعیت توسعه نیافتگی و احتمال بروز خشونت شدیدتر میشه. تجربه زامبیا نشون میده میراث نهادی سیاسی نظم‌های دسترسی باز مثل انتخابات، قانون اساسی یا نظام چند حزبی چقدر به سرعت در کشورهای توسعه نیافته دارای نظم دسترسی محدود از بین میره و حتی گشودگی های نظم دسترسی باز در شرایط ضعف نهادی اصلاً با ثبات نیستند. این جور کشورها با وظیفه دشوار انجام دادن چند کار به صورت همزمان مواجهند. میگم این چند کار چیه؟ یک، باید با فقر مبارزه کنند و این کار رو باید از طریق فراهم کردن زمینه‌های بروز رشد اقتصادی انجام بدن. دو، ایجاد رشد اقتصادی باید با تضمین توافقات منجر به ثبات بین فرادستان صورت بگیره. توافقاتی که ثبات منجر به توسعه بیشتر رو فراهم کنه و همزمان توافق بر سر تقسیم رانت‌های غیر مولد بین فرادستان هم نباشه. نکته سومی هم هست. برای توسعه بیشتر باید ظرفیت بیشتری هم در دولت و بوروکراسی ایجاد بشه. بوروکراسی قوی‌تر باید زمینه تصمیمات دل بخواهی و غیر مولد رو بگیره. رسیدن به چنین وضعیتی هم خودش به توافق فرادستان نیاز داره. بدون بروز چنین توافقی کشورهای دارای نظم دسترسی محدود در یه مارپیچی قرار میگیرن که دائم به تضعیف بیشتر توانمندی های نهادی کشور می انجامه. چنین کشورهایی مثل زامبیا، مثل موزامبیک، مشکلشون اینه که در شرایط فقدان توافق و در حالی که ظرفیت های نهادی رو به زوال میرن، هیچ اقدام جمعی قابل توجهی برای افزایش سرمایه گذاری مؤثرتر صورت نمیگیره. مصداق شکل نگرفتن یه همچین اقدام جمعی رو میشه در همون توزیع پشه‌بندها دید. نخبگان و فرادستان بر سر اینکه افتخار توزیع پشه‌بند به کی میرسه با هم دعوا دارن. حالا اینکه کار بزرگتر و مؤثرتری رو با مشارکت هم انجام بدن که دیگه جای خود داره. کشورهای مثل زامبیا و موزامبیک با این مشکل هم مواجهن که چگونه باید ظرفیت نهادی رو تقویت کنن تا بازگشت به نظم دسترسی محدود شکننده، مثل وضعیتی که در جنگ داخلی سالهای 1984 تا 1992 در موزامبیک رخ داد، تکرار نشه. یه فرضیه اینه که کشورها در ترکیبی از مناسبات انحصار طلبانه تر مثل بسته شدن بیشتر نهادهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات فراگیرتر مثل توافقی که بین فریلیمو و رنامو در موزامبیک صورت گرفت، ظرفیت‌های نهادی خودشون رو خیلی افتان و خیزان بست میدن. ظاهراً کشورها انتخاب‌های نهادی زیادی دارن و حتی میتونن بسته به شرایط هر کشور از مسیری مبتنی بر حکومت تک حزبی مثل زامبیا تا نظام چند حزبی مثل موزامبیک به سمت گزینه‌های بهتری در نظم دسترسی محدود حرکت کنن. به سمت گزینه‌های بهتری نظیر اون چیزی که مثلا لوی بهش میگه نظم دسترسی محدود متوسط. و البته به همون اندازه شرایط برگشت پذیر هم هست و ممکنه به نظم‌های دسترسی محدود شکننده هم سقوط کنند. تصور خودم اینه که سیاست ورزی‌های شخصی کنشگران سیاسی، ابتکارهای اپوزیسیون‌ها و مجموعه‌ای از شرایط مساعد داخلی و بین‌المللی که گاه در تاریخ پیش میان شرایط رو رقم می‌زنن، اما به واقع نمیشه از ابتکارهای شخصی، کوتاه اومدن از ایدئولوژی های سختگیر و افراطی و میل به توافق برای توسعه در بین رهبران عمدتاً تحت تأثیر فشارهای فرودستان به سادگی گذشت. وقتی داشتم محتوای این اپیزود رو نهایی میکردم، سعی کردم خودم رو جای شنونده قرار بدم و احساسش رو درک کنم. احتمالاً سوال توأم با نارضایتی یا حتی نفرت شنونده اینه که چرا باید میلیون ها نفر از فرودستان قربانی فقر و حتی خشونت ناشی از به توافق نرسیدن فرادستان اون هم از سر زیاده خواهیشون بشن؟ به خودم گفتم باید به مخاطب حق داد که از این رفتار فرادستان عصبانی باشه و در چنین حالتی تلاش برای توافق بین فرادستان به منظور توزیع مولدتر رانت‌ها رو غیر اخلاقی بدونه. اما فراتر از این احساس بد، ما با موقعیت جامعه شناختی واقعی و فراتر از انتخاب‌های اخلاقی مواجهیم. تجربه کنگو، زامبیا و موزامبیک نشون میده حتی وقتی فرادستان استعمارگر قدرت رو ترک میکنن، فرادستان دیگری از راه میرسن که نظم دسترسی محدود رو برقرار میکنن. نظریه نورس، وریس و وینگست برقراری نظم دسترسی محدود توسط فرادستان رو گزینه ناچار برای مهار خشونت تحلیل میکنه و ظاهراً شواهد هم به نفع این نظریه است. نظم‌های دسترسی محدود به سرعت با نظم‌های دسترسی باز جایگزین نمیشن و فقط بعد از طی کردن مسیری طولانی که رسیدن به توافق بین فرادستان برای توزیع رانت‌ها به منظور ایجاد ثبات و توزیع رانت‌ها به شکل مولد برای ایجاد توسعه رو شامل بشه، میشه نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز تکامل پیدا کنه. آگاهی بر این مسیر درس بزرگی داره. گذار اصلا ساده نیست و با مجموعه عظیمی از عدم قطعیت ها، مسیرهای متنوع و وابسته به زمینه اقتصادی و اجتماعی کشورها و با حرکت در سایه خشونت محتمل توأمه. توسعه با زیستن در سایه خشونت به منظور بیرون آمدن تدریجی از سایه خشونت و تبدیل شدن منازعه به رقابت و تبدیل شدن ساختار توزیع رانت غیر مولد به مولد و تعمیم یافتن تدریجی توافقات بین فرادستان به توافقاتی بین فرادستان و فرودستان همراهه. دردناکه، طولانیه اما شدنیه و به همون اندازه در معرض نشدنه. پایانی نامعلوم، شاید چیزی شبیه پایان بندی فیلم های اصغر فرهادی باشه، وابسته به تحولات تاریخی خارج از کنترل کنشگرها و به همون اندازه تحت تأثیر کنشگری و ابتکارهای کنشگران. و در آخر مقایسه مختصر و درس‌آموز بین کنگو، زامبیا و موزامبیک. جمهوری دموکراتیک کنگو در بین این سه کشور از همشون وسیع‌تر، غنی‌تر و دارای جمعیت بیشتره. اما فقدان توافقات بین فرادستان وضعیت بدتری رو رقم زده. هر سه کشور نظم‌های دسترسی محدودی هستند که در دو تاشون، یعنی در زامبیا و موزامبیک، توافق‌های بین نخبگان پدید اومده و رشد‌هایی رو حتی در شرایط نظم دسترسی محدود فراهم کرده. شواهد نشون میده کنگو در فقدان این توافقات راه دشوارتری پیش رو داره. خب این اپیزود هم به پایان رسید. قبل از خداحافظی شما رو دعوت میکنم به شنیدن پادکست جور دیگر، جامعه شناسی برای همه. مباحثش مکمل بحثایی که در پادکست دغدغه ایران ارائه میکنیم. اپیزود پنجمش درباره اعتماد و سرمایه اجتماعی بود و اپیزود بعدیش هم که در نوروز منتشر میشه، نوروز 1403، به جامعه شناسی قدرت و سیاست میپردازه. تصور میکنم هر دو مبحث به کلیت اون چه درباره نظم‌های دسترسی محدود میگیم ارتباط داره. در نوروز 1403 که دغدغه ایران منتشر نمیشه میتونه شنیدن جور دیگر، جامعه شناسی برای همه، خالی از لطف نباشه. این اپیزود روز 28 اسفند 1402 منتشر میشه و پیشاپیش فرارسیدن نوروز 1403 رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم در کمال سلامتی و شادمانی پا به سال جدید بگذارید و شاهد روزهایی بهتر نسبت به امسال باشید. بابت همه همراهی هاتون در سال 1402 هم سپاسگزاریم. ممنونیم که ما رو همه جوره حمایت کردید، درباره ما با دیگران حرف زدید، تو فضای مجازی معرفیمون کردید و با حمایت‌های مالیتون اجازه دادید تا به راهمون ادامه بدیم و مهمتر از همه وقت عزیزتون رو به شنیدن ما اختصاص دادید. قدردان همه این حمایت‌های شما هستیم. امیدواریم در نوروز که موقعیت‌های دید و بازدید هم بیشتر پیش میاد، افزون‌تر از گذشته ما رو به دیگران معرفی کنید تا بیشتر هم شنیده بشیم. ما در نوروز 1403 در پادکست دغدغه ایران اپیزودی نخواهیم داشت و در 20 فروردین اپیزود 108 و تحلیل نظم دسترسی محدود در فیلیپین و هند رو خدمتتون انشالله ارائه میکنیم. تا اون موقع خدا حافظ.